الرحمن الرحيم هو به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا آخر ماه ذی‌القعده مصادف با شهادت امام محمد ابن علی النقی التقی الجواد سلام الله علیه، ایشون در آخر ماه ذی‌القعده سنه 220 به شهادت رسیدن. تولدشون 195، یعنی عمر مبارکشون فقط 25 سال. 8 ساله بودن به امامت رسیدن، 17 سال دوران امامتشون بود، در 25 سالگی شهید شدن. و خلفای عباسی 2 نفرشون معاصر اون حضرت بودن، یکی مأمون و دیگری هم معتصم عباسی. فردا از روزهای تعطیلات رسمی حوزه است و به همین جهت فردا درس تعطیله و انشالله روزه در مدرسه امیرالمومنین برقراره. من قبل از آنی که بحث رو درباره مسئله 15 در ادله قائلین به عدم مالکیت تمام مهر ادامه بدن، یه دلیل چهارمی برای قائلین به مالکیت به نظرم رسید که بهش استدلال نکردن ولی قابل گفتگو هست. گفتیم مشهور قائلن به این که به مجرد عقد زن تمام مهر و مالک میشه، تمام مهر، و موضوع مسئله 15 هم همین بود. دلیل اول عمومات فوق بود و دلیل دوم عمومات باب صداق بود و دلیل سوم هم روایات نماعات بود. گفتیم وقتی مالک نماعات تمام مهریه بشود، مالک اصل هم به طریق اولا خواهد بود. این 3 دلیل بود. حالا اضافه کنیم دلیل چهارم، بله دلیل چهارم هم که معاوضه بود، ما قبول نکردیم اون رو. اوناش که قبول کردیم من شمردم، اون 3 تا که قبول کردیم. ببینید این دلیل چطوره. قرآن مجید می فرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. بعد می فرماید آیه بعد و ان فرضتم، مضمون آیه، لهن فریضه فنصف ما فرستم، آیه 236 بود، 237، ببینید آیه 237 237 بخونید آیه رو. کدامه؟ و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرستم، این جمله وقد فرستم لهن فریضه یعنی چی؟ یعنی شما مهر تعیین کردید اما مهر رو خدا قبول نکرده نصفشو، یا معنی قد فرستم لهن فریضه یعنی مهر تعیین کردی و اون مهر قبوله. فنصف ما فرستم یعنی نصف چیزی که گفتید و پسندیده نشده همش. ظاهر وقد فرستم ارزم نمیدونم روشن شد یا نه، وقد فرستم لهن فریضه یعنی مهر قرار دادی، یعنی این مهری قرار دادی خدا امضاش کرده یا امضاش نکرده. ظاهرش این است که امضا شده الهی است و لذا بعدش میگه و فنصف ما فرستم، نصف اونی که قرار دادید. فرض کردن یعنی تحقق بخشیدن، یعنی الزام کردن. قرآن قبول داره که این مصداق فرض کردنه، اگر فرض کرده مهر رو تحقق بخشیده، اگر تحقق بخشیده زوجه مالک شده. فرض کردن یعنی تحقق بخشیدن، تحقق بخشیدن یعنی زوجه همه مهر رو مالک شده. حالا میگه فنس و ما فرستون، مالکیت فرض بر فرضه، ولی فرستومی که قرآن میگه معنی فرستوم، ولی نمیفرز زوج فرض کرده اما نمیفرز فی الواقع. ظاهر آیه این نیست که زوج فرضه، ولیکن نمیؤثر فرض زوج. وقتی میگه فرستم یعنی فرضی کردید که در شرع پذیرفته شده است. اگر در شرع پذیرفته شده است ملکیت آورده، مالک میشه. بنده میخوام از لحن این آیه، حالا این بگید دلیل، بگید مؤید، من بعید نمیدونم این دلیل باشه، بعید نمیبینم که دلیل قبولش کنیم، یعنی بگیم دلیله. چرا لحن آیه این از زوج فرض فریضه ای کرده و از سوی شرع پذیرفته شده پس زوجه مالک شده؟ ایشون میگن فرض زوج قبول شده، مالکیت زوج قبول نشده. فرض زوج یعنی تملیک به زوجه، فرض زوج یعنی تملیک به زوجه، فرستم یعنی ملکتم به زوجه. وقتی قرآن میگه شما اگر، حالا من کلمه فرض رو بعد میدم جاش تملیک میذارم، اجازه، اگر شما عقد کردید و تملیکی به زوجه کرده اید، نصف آنچه را تملیک کرده اید باید بعد از طلاق بدید. معنی تملیک کردید این است که شما تملیک کردید اما ملکیت حاصل نشده، از سوی شرع پذیرفته نشده، این خلاف ظاهر آیه است. فرض من تملیکه در اینجا، فرض یعنی تعیین. چی؟ تعیین کردید یعنی در تعیین کردید در عقد یعنی چه؟ سوال کن، سوال، تعیین کردید میدونم، تعیین مهر کردید یعنی تعیین کردید به صورت تملیک به زوجه، میدونم، یعنی در انشاء مقابل نکاح قرار ندادید. عجب حرفیه. تمام شد، قصد تملیک هست. فرستم یعنی ملکتم مهر را در عقد در مقابل نکاح. ظاهر ملکتم این است که خدا این ملکتم رو به رسمیت میشناسه که تعبیر به فرستم میکنه، و الا فرستم نباید گفته بشه. فرض فریضه یعنی قبول. به هر حال، حالا اینم نکته ایست، منوان نکته بپذیرید، حالا خواه به صورت یه دلیل مستقل یا معین، اما نکته ایست لطیف که از آیه ما میتونیم چیزی در بیاریم، بریم سراغ ادله قائلین به عدم مالکیت. در ادله قائلین به عدم مالکیت، اولین دلیل رو که ذکر کردیم روایات نهگانه ای بود که در باب 54 آمده بود. این روایات نهگانه تمامش می گفت که مهر با دخول ثابت می شود. اون وقت مفهومش این است بدون دخول مهر نیست، هیچ مهر نیست، نه نصفش نیست، نصفش که اجماعیه، اون نصف دوم نیست. پس این که می فرماید مهر با دخول حاصل می شود، مفهومش این است که قبل از دخول مهر لازم نی، همش لازم نی، نه نصفش لازم نی، چون اون نصف دیگر اجماعی است و مسلم. خب حالا اون جوابشه، جوابشه که دیروز دادیم، توجه دادیم، عرض کردیم، جواب دادند مرحوم صاحب جاهد و دیگران هم ظاهرن همین جواب دادند که آیه ناظر به استقراره، میگه استقرار به دخوله، این منافات با ملکیت با عقد نداره. پس مالک میشود زوجه ملکن متزلزلن نسبت به نصف دوم، و مستقر می شود بعد دخول. ما یه احتمال دیگری هم دادیم که آخر بحث بود، درست نشد بیانش بکنیم و اینها جا نیفتاد. احتمال دوم در جواب از این روایات نهگانه، این احتمال خوبیه، این است که این روایات مال جایی است که فرض فریضه نشده، در جایی که مهر بیان نشود قبل دخول مهر تعلق نمیگیره، نه تمام نه نصف. قبل دخول اگر طلاق بدهد و مهری تعیین نکرده باشد چیزی تعلق نمیگیره. وقت صحیح است که بگیم به دخول مهر تعلق میگیره. مهر المثل نیست، چرا تکرار میکنین اشتباهتونو؟ اگر مهر تعیین نشود، دخولم نشود، مهر المثلم نیست. قرآن مجید میگه فقط متعوهم، فقط هدیه بهش داده میشود. در هیچ کدام از این نوع حدیث نگفته و فرض له مهرن، همش بدون فرض مهره، فرض له مهرن در هیچ کدام نیست. بسیار خوب. و من یه شاهدی به این معنا دارم، ازم دقت کنید، یه نکته بسیار ظریفی است، و آن این است، میگه کل مهر متوقف بر دخوله، نمیگه نصف. روی مبنای ابن جنید نصف متعلقه دخوله، و الا نصف دیگر اگر فرض فریضه ای شده باشد نصف دیگر احتیاج به دخول نداره. ظاهر این روایات که میگوید اذا ادخله وجب الغسل والمهر، یعنی وجب نصف دوم مهر یا وجب همه مهر، ظاهرش وجب همه مهر، اون وقت کجا این وجب همه مهر؟ اونجایی که فرض فریضه نشده باشد. نه المهد جنسه، الافلال میگن چیه؟ میگیم جنسه، جنس مهد. من تکرار کنم این نکته رو، روایت میگه تمام مهر منوط به دخوله. این جایی هست که هیچ مهری تعیین نشده باشه و الا اگر تعیین شده نصف مهر به عقیده ابن جنید متوقف بر دخوله. این خلاف ظاهر حدیثه. حدیث ظاهرش این است که تمام المهر به دخوله، الغسل والعده والمهر و رجم، همه اینها به تمامی متوقف بر دخوله. این مال جایی هست که فرض فریضه ای نشده باشه. اگر فرض فریضه ای شده باشه، ابن جنید هم قبول داره نصفش قطعی شده، نصف دوم منوط به دخوله. تمام مهر به دخول باید بده، مهر نصف باید بده، هم مهر یعنی مهر نصف دیگه، ها؟ المهر یعنی تمام، نه نصف مهر نصف، تمام 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 مهر، تمام مهر نصف. سلمنا به جز مهر، مهر نمیگن، خلاف ظاهره، میگن به جز المهر مهر میگن، خلاف ظاهره. سلمنا روایت به قول شما مطلقه، شامل میشد اونجایی که فرض فریضه کرده با اونجایی که نکرده، هر دو رو میگه. عام دیگه ما میگیم این عام با روایات نماعاتی که سابق بود تخصیص میخوره. تکرار میکنم، روایات نهگانه عامه، شامل می شود جایی که مهر قرار داده شده باشد و جایی که مهر قرار داده نشده باشد. ما روایاتی که می گفت نماعات و مالکه و بالملازمه کل مالکه، کل مهر، اونا رو مخصص قرار می دیم. می گیم اون جایی که فرض فریضه شده از تمام مهر و مالکه، اون جایی که فرض فریضه نشده از با دخول مالک می شود. روایات نهگانه عام میشه، قابل تخصیص است. بگیم مال اون جایی است که فرض فریضه نشده باشد. خب گذشت. دلیل دوم، روایاتی که میگه دخول شرطه اطلاق داره یا نداره؟ شامل میشد اونجایی که فرض فریضه کردن، اونجایی که نکردن، چون روایت مطلقه. من که میگم مال اونجاست که فرض فریضه نکردن، شما میگید سلام نه، همه رو میگیره. خب ما میگیم تخصیصش میزنیم با روایات قول اول که میگفت با فرض فریضه همه نماعات رو میبره، پس همه رو مالکه، پس کل مهر مالکه، طلاق منصفه. ما به وسیله اون روایات نهگانه بابه 54 رو حملش میکنیم بر اونجایی که فرض فریضه نشده. بریم سراغ، اجازه بدی، دلیل دوم ابن جنید. دلیل دومی که برای ابن جنید آوردن دلیل سستیه. این است که اگر تمام مهر به مجرد عقد ملک زوجه بشود، دیگه این ملک زائل نمیشه، طلاق چرا نصفش کنه؟ کسی که مالک چیزی شد تا بیعی نکنه، هبه‌ای نکنه، از ملکش بیرون نمیره. شما میگید زوجه مالک تمام شده، به طلاق از ملکش بیرون بده. طلاق بیع و هبه و اینا نیست که از ملک بیرون بده. ملک لا یزول الا به فسخ او بیع او هبت او وصیت او وقف. ملک زائل نمیشه. شما میگید ملک با طلاق زائل میشه؟ چرا؟ میدونم جاهای دیگه کسی که مالک خانه شد، ارث باباش بهش رسیده، این ملک زائل میشه بدون هبه و بیع و اینها؟ نه، اینم مالک مهریه شده. الملک لا یزول الا بناقل، عبارت خوبش اینه، الملک لا یزول الا بناقلن. طلاق ناقل نیست. جواب جواب این است، این اجتهاد مقابل نصه. قرآن میگه طلاق ناقله، نص خاص داریم، روایت داریم. وقتی روایت و آیه بگه طلاق ناقله، ما میگیم چش درست. الملک لا یزول الا بناقل، ناقل هم یا بیع یا هبه یا وصیت یا وقف یا چه. اما در اینجا نص داریم که طلاق هم جز ناقل هاست برمیگرده. چه مانعی داره اجتهاد مقابل نص که ما نمیتوانیم بکنیم؟ وقتی روایت میگه باید ببوسیم بزنیم برای سرمون، بگیم طلاق هم جز نواقله. و اما دلیل سوم که بهتر از همه این دلیل هاست برای قول ابن جنید، آوردن که مرء مالک تمام نمیشه بالعقد. روایتی است در باب سی، یک باب سی، یه روایت هم بیشترین باب نداره، فقط یه روایت داره. روایت هم صحیح السند. من سند روایت رو هم میخونم خدمتتون. باب سی از ابواب مهور، یه دونه حدیث هم بیشتر نداره، همین حدیث که میخونیم. مرحوم صدوق به اسناد عن الحسن ابن محبوب، اسناد صدوق به حسن ابن محبوب صحیحه، یعنی این تکیه که ذکر نکردم معتبر. ان حماد ناب، حماد ناب کیه؟ حماد ناب، این تعبیر در روایات خیلی کمه. حماد ناب، این همون حماد ابن عثمان معروفه که در رجال نوشتن حماد ناب، بعضی ها نوشتن حماد ابن عثمان ناب. و این از ثقاته، مرد مورد اعتمادی هست. نابم که میگن شاید به معنی این که خلوص نیتی، خلوص ایمانی داشته. بالاخره اگر در عربی این ناب باشه، به هر حال من وجه تسمیهش رو، بله وجه تسمیهش رو معمولا مرحوم ماماقانی در تنقیح المقال وچه تسمیه ها رو داد، من اونجا رو نرسیدم ببینم. میبینیم وچه تسمیه چیه. به هر حال منظور ما وچه تسمیه ناب نیست، منظور ما هم حماد بن عثمان که ثقه است. ان ابی بصیر، هم ابی بصیر ثقه است، ان ابی عبدالله. حالا دلالت رو دقت کنید، بحث نماعاته. نه، اینجا ابو بصیر به قرینه نقل حماد ابن عثمان، ابو بصیر ثقه است. دقت کنید، این مسئله هم، این روایت هم درباره نماعات صحبت میکنه، تصریح میکنه، میگه نماعات هم نصف میشه. وقتی میگه نماعات هم نصف میشه، معنیش این است مالکیت تمام نبود. ببینید، قال سألته عن رجل تزوج امرأة علا بستان لهو معروف، یک باغ معروفی داشت، اینو مهریه قرار داد. و لهو غلتون کثیره، غله به معنی درآمده، این بستان این باغ درآمد زیادی داشت، غله زیادی داشت. غله به معنی جو گندم نیست که بعضیا خیال میکنن، درآمد خانه رو هم مال الاجاره رو هم غله میگن، غله ملکی یعنی درآمد. بعد مستقلات که میگن همینه، این چیزی که درآمد زاست. و لهو غلتون کثیره ثم مکس سنین لم یدخل بها، چند سال گذشت و عروسی نشد که نشد. ثم طلقها، طلاقش داد قبل از عروسی. قال ينظر الى ما صار اليه من غله البستان، نگاه میکنه یا ينظر، این مرد نگاه میکنه، الى ما صار اليه، معلوم میشه بستانم در این مدت دست خود زوج بوده، به چیزی که درآمد پیدا کرده از غله بستان. من یوم تزوجها، از روزی که عقد خوندن. فیعطیها نصفه، نصف درآمد رو میده. و یعطیها نصف البستان، نصف بستان نصف درآمد. خب زن اگر مالک کل بود باید تمام درآمد ها مال او باشه، فقط نصف بستان برگرده با طلاق. اینجا میگه نه، نصف بستان نصف درآمد. این شاهد خوبی است برای قول ابن جنید. الا زیرش هم دقت کنید کار داریم، الا ان تعفو، کی عفو کنه؟ زن. چرا میگه عفو کنه؟ برای اینکه شما که عروسی نکردید و یه بستان مهم معروفی و با درآمد زیاد، حالا میخوای نصف بستان رو بگی و نصف درآمدم بگیر و قله کثیره، خب ازدواج هم که سر نگرفت. تشویق میکنن زن رو که یه مقداری عفو کن. الا ان تعفو فتقبل منه، عفو کنه قبول کنه از او، یعنی کمتر. و یستدها علی شیئن، مصالحه کنن بر چیز کمی. که ترزا بهی منه، ترزا کی؟ زوجه. بهی به اون شی یسیر، منه از اون زوج. کاری نشده یه بستان گنده ای نصف بهش بدن نصف درآمد، خب بیای خود تخفیف بده. فانه اقرب للتقوا، عف کردن در اینجا مناسبه. جواب اینو انشالله روز چهارشنبه دست داریم. ما بین التحصیلین داریم اما بین التعطیلین نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.